بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقایهم. عرض شد که اگر کسی صلات رباعیه‌ای انجام داده است بعد از قصد اقامه و پس از این صلات رباعیه عدول کرده است، پس بنابراین از نظر ترتیب هیچ مشکلی ندارد. اولا قصد اقامه عشره کرد، این قصد اقامه عشره منتهی شد به صلات رباعیه صادره از او و اونگاه عدول کرد، نهایت مشکل اینه که شک میکند بعد از این که عدول کرد در این که اون نمازی که خوانده بود صحیح بود یا نه، مثلا رکنی از ارکان ازش فوت شده یا خیر، واجبی از اجزاء واجبه از او فوت شد یا نه، در این شک کرد. خب در اینجا واضح هست که بر اساس قاعده فراق اون صلاتی که از او صادر شده از صحیح هست، چون شک بعد از اتمام عمل هست. انما الکلام در این است که آیا حکم ترتیب آثار صحت بر این صلات من جمیع الجهات داده می شود، به این معنا که اگر وجدانن صلات او صحیح می بود بدون چنین شکی، واضح است که اگر عدول بعد از این صلات واقع بشود این عدول اثری ندارد و مادامی که در اونجا هست نماز را باید تمام بخواند. ولیکن اگر مفاد قاعده فراق فقط اکتفاء در مقام امتثال باشد، نظری به مطابقت معتیون به با مأمورون به نداشته باشد، اگر این چنین چیزی باشد، خب واضح است که این فائده ندارد طبق صحیحه ابی ولاد. چرا؟ چون در صحیح ابی ولاد داشت که اگر صلات فریضه واحده به تمام انجام می شد و قاعده فراغ ما را متعبد بکند به این که این صلاتی را که به این وضع انجام داده است، این صلات همون صلات تامه است، که اینجا نظر دارد به بودن معتیون به مطابق با مأمورون به. اینجور لسان قاعده فراغ بود می توانستیم بر چنین صلات رباعیه مشکوکهی که متعبد شده ایم به کونها همون مأمورون به بود، مأمورون به ها آثار صلات واحده به تمام رو بر او بار میکنیم، که از جمله بقای بر تمام هست مادامی که در اونجا هست. ولی اگر نظر قاعده به این نباشد که معتویون به همون مأمور به است، بلکه نظر فقط به مرحله این داشته باشد که این عمل از نظر مقام امتثال کفایت می کند با قطع نظر از این که مطابقت داشته باشد با مأمورون به یا نه، اگر کفایت در مقام امتثال باشد ما بر اساس این قاعده نمی توانیم آثار صلات واحده به تمام را به مقتضای صحیحه ابی ولاد در او بار کنیم. لذا نسبت به نمازهای بعدی این نمی تواند باقی بر تمام باشد. ما به ادله‌ای که در این مقام است لسان روایات، یکی صحیحه بود که صحیحه لاطاعات، در صحیحه لاطاعات دارد که فقط نسبت به 5 چیز هست که صلات اعاده می شود: وقت، تهور، قبله و رکوع و سجود. در ما ادای اینها دارد که صلات اعاده نمی شود. در این خمس است که اگر خللی ایجاد شد به جهت نقیصه، شخص باید چی نماز را اعاده کند. این صحیح واضح است که ناظر است به ظرف امتثال، چون بحث اعاده و عدم اعاده است. مسئله اعاده و عدم اعاده در مرحله امتثال هست. اگر امتثال واقع شده است اعاده نمیخواد، اگر نشده است اعاده میخواد. اگر طبق این صحیحه ما متعبد شدیم به اینکه در ما ادای این خمس نسبت به باقی اجزاء و شرایط اتیان مجدد لازم نیست، خب پس بنابراین در اینجا غیر از نظر به ظرف امتثال چیزی دیگری مد از این روایت استفاده نمی شود. پس نظری به بحث مطابقت معتیون به با مأمورون به اصلا ندارد و گفتن این حرف هم به تعبیر ایشان معقول هم نیست. در مورد قاعده فراق احتمال این که شارع احتمال به صحت را تعبدن به منزله علم به صحت قرار داده باشد، ما در این صلات یک احتمال میدیم که نماز درست باشد و احتمال آخری هم وجود دارد که نماز چی؟ صحیح باشد، چون یقین نداریم جزء از بین رفته است، یقین نداریم شرط از بین رفته است، احتمال میدیم اون جزء وجود داده شده باشد در ظرف اتیان و احتمال این است که این جزء را نیاورده باشد، یا شرط موجود بوده از زمان اتیان به صلات یا اینکه موجود نبوده است، احتمال هست. این احتمال را در بعد از عمل شارع به منزله چی قرار داده باشد؟ به منزله علم به اتیان قرار داده باشد. خب بنابراین همون اثری که بر علم به تمامیت اجزاء و شرایط نسبت به مکلفون به وجود داشت، بر این تعبد به اینکه اون محتمل مانند علم هست تعبدن، به این تعبد هم اون اثر بار خواهد شد. بنابراین خب این دو احتمال در اینجا وجود دارد. متعبد شده است به این که این به هر حال اجزایی را که احتمال فقد او را میدهد یا شرایطی را که احتمال نیاوردن او را میدهد متعبد میشد که اتیان کرده است. اگر اونها را اتیان میکرد آیا اعاده میخواست؟ خیر. حالا هم که متعبدن به منزله اتیان کننده محسوب میشود اعاده لازم ندارد. پس نظر دارد به این که معتیون به مانند چیزها مأمورون به. بنابراین آثاری را که ما باید در اینجا بر علم بار بکنیم در اینجا هم بار میکنیم. این احتمال دوم هست. پس عدم اعاده تارتن به لسان لا تعاد هست و اخرى به قاعده فراق. در صورتی که عدم اعاده از باب تمسک به صحیح لا تعاد باشد، چون ناظر به مقام امتثال هست، بنابراین در ما نحن فیه نمی شود آثار مأمور به واقعی را بار کرد. فقط در ظرف امتثال اعاده و تکرار لازم نیست. اما نسبت به بقای بر تمام نمی شود تمسکن به صحیح لا تعاد باقی بر تمام بود. ولی اگر دلیل ما قاعده فراق باشد که ناظر است به این که این معتیون به منزله و مثابه مأمورون به هست، اگر این چنین باشد در اینجا باید ما همون اثری را که بر علم به مأمورون به بار می کردیم که بقای بر تمام است، در مانحن و فی همون اثر را هم بار خواهیم کرد. این حاصل چیزی است که در اینجا می شود گفت. و اما مطلب دیگر، شک بعد از خروج وقت، حالا اون چی که در اینجا تا اینجا گفتی مربوط به داخل وقت است، ولی اگر شک بعد از خروج وقت باشد نسبت به اون صلات رباعیه که آیا اتیان کرده یا نه و انصراف از نیت اقامه هم دارد، صلاتی که فل وقت باشد که بحثش تا الان کردیم، گفتیم این صلاتی رو که انجام داده است تمسکاً به قاعده فراق یا به صحیح لا تعاد، علا اختلاف اثری که این دوتا دلیل دارد حکمش روشن شد. ولی اگر خارج از وقت بود، ما به حکم قاعده هیلوله که خودش قاعدتون مستقله مستفاد از روایات هم هست، به قاعده هیلوله تمسک کردیم و گفتیم نسبت به نمازی که مربوط به داخل وقت بوده است قضا لازم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در روایت داریم که اگر شخصی بعد از آنی که وقت خارج شد شک کند که آیا نمازی را که مربوط به دایره ظرف وجودی او وقت سابق بود اتیان شد یا نه، شک در این کرده است که مثلا نماز عصر را خوانده است یا نه، کی؟ بعد از اینکه مغرب وارد شد و وقت مغرب داخل شد. اینجا روایت داریم که چون حائل آمده است که تعبیر میکنن به قاعده هیلوله، حائل آمده است که وقت مغرب است، بنابراین به این شک اعتنا نکند. خب ما طبق این قاعده به این شک متعبد میشویم به این که به این شک اعتنا نکنیم و اتیان به اون صلات قضاءا لازم نیست. حالا فرض در اینه که اگر ما بر اساس این قاعده به صلات رباعیه‌ای که در ظرف خارج از وقت شک کرده ایم متعبد شدیم به این که نباید اتیان کنیم، آیا با تمسک به این قاعده می توانیم آثار صلات رباعیه تامه ای را که یقین به اتیانش داشتیم بار می کردیم بار کنیم؟ اگر نماز عصر خوانده بود بعد از مغرب عدول می کرد از قصد اقامه، یقیناً در این ظرف این شخص لازم نیست که باید باقی بماند بر تمام مادامی که در اونجاست طبق نص صحیحه. حالا اگر شک کرد که نماز عصر خوانده یا نه و فرض اینه که قبل از عصر وارد شد و قصد اقامه کرد، کی شک کرد؟ آقا بعد از وقت، بعد از خروج وقت عصر. خب اینجا طبق قاعده هیلوله میگوید که شخص لازم نیست به این شکش اعتنا کند. آیا میتواند آثار صلات رباعیه‌ای را که اتیان کرده است در این بار کند و بگوید خب پس بنابراین به حکم قاعده هیلوله من قضا لازم نیست بکنم، پس نتیجتاً مادامی که در اونجا هست باقی بر تمام باشد و این عدول عدول بعد از صلات رباعیه باشد، اینه یا نه؟ این باز تابع این است که قاعده هیلوله مفادش چیست. اگر مفاد قاعده عبارت باشد از این که در ظرف امتثال این شخص لازم نیست اعاده کند که ظاهرن هم همینه، خب پس بنابراین فقط نظر به این دارد که این شخص مجددن غذا لازم نیست، اما این که این امر مشکوک را به منزله معلوم قرار بدهد، این از کجای قاعده استفاده می شود؟ بله اگر از قاعده استفاده بشود که شما متعبد بشوید به این که اتیان کرده اید و امر مشکوک را به منزله معلوم الوجود قرار بدید، این اگر می بود این قابل قبول بود که بگیم آثار صلات رباعیه ای را که اتیان کرده است را بر اون می شود بار کرد. ولی اگر این معنا را نتوانیم اثبات بکنیم به چه حساب بگیم این آثار او را دارد؟ و ظاهراً لسان روایت این نیست که شما در این ظرف اگر شک کردید این صلات به اصطلاح شما همون صلات واقعیه باشد، مگر اینکه بگیم نه قاعده هیلوله، قاعده هیلوله مثل بقیه قواعد فقهی لسان او لسان حکومت باشد که شاک در اتیان به صلات اربع رکعات به منزله من صلا وجدانن اربع رکعات باشد، که متعبد به موضوع بشیم، کاری به ظرف امتثال ندارد. اگر متعبد به اون موضوع شدیم، خب نتیجتاً به لسان حکومت باید بگیم آثار صلات معتیه رباعیه برش بار می شود و مادامی که در اونجا هست نماز را باید چی؟ تمام بخواند. ولی در قاعد روایت قاعده هیلوله عرض کردم این معنا وجود ندارد و تعبد به موضوع نیست، بلکه در مفاد قاعده این است که صرف تعبد به عدم قضا هست. از کجای این تعبد به قضا، تعبد به موضوع استفاده می شود که بگیم شارع شاک در اتیان اربع رکعات را به منزله قطع به اتیان به اربع رکعات قرار داده باشد و کسی که علم به اتیان اربع رکعات دارد قرار داده باشد؟ این از ظاهر روایت استفاده نمی شود، فقط نظر دارد به بحث قضا و ادا. بحث قضا که قضا نمیخواد، قضا مربوط می شود به ظرف امتثال. پس ظاهر روایت اینه، حتی اگر شک در این بکنیم که آیا لسان حکومت را دارد یا ناظر به ظرف امتثال است، بازم از حیز استدلال ساقط می شود، چون شک در دلیلیت دلیل مساوی است با قطع به عدم دلیل، دلالت دلیل. اگر بگویید شما قاعده فراق و قاعده هیلوله را نه مانند اماره می دانید و نه مانند اصل، این بیانی که دارید معامله کردید با این دو قاعده به نحو معامله ای که با اصل دارید، خب واضح است که مثبتات اصول معتبر نیست. پس نتیجتاً شما اگر آثار صلات رباعیه را بار نکنید در مورد اول که به قاعده فراق تمسک شد و در این مورد که به قاعده هیلوله تمسک شد، او مربوط به دائره داخل وقتی، مربوط به خارج وقت، پس حکم این دوتا حکم اصل شد. و حالا که شما قائل بودیم به این که اصل نیست بلکه برزخ بین اصل و اماره دانستید، ایشان می فهمان جهت برزخیتش این است که در مورد امارات اگر بعداً کشف خلاف هم بشود نباید اعتنا کرد. و اینجا میگیم مثل امارات نیست، از این که اگر بعداً کشف خلاف شد، مثلا تمسکن به این قاعده هیلوله بعد کشف شد که نماز را نخوانده است، آیا اینجا قاعده هیلوله فایده دارد؟ نه دیگه، اثر ندارد، باید نماز را قضا کند. این قضا نکردن مادامی است که حالت شک برای او باشد. اگر بعداً یقین به عدم اتیان صلات کرده است، باید نماز را قضا بکند و نمیتواند به قاعده هیلوله. چرا؟ چون قاعده هیلوله موضوع شک بود. کما اینکه در رابطه با مسئله قاعده فراق هم همینطور است که اگر بعداً قطع به خلاف پیدا بکند و از حالت شک در فراق خارج بشود، باز به قاعده فراق نمیتواند تمسک بکند. پس از این معلوم میشود که اینها در این جهت قاصرن از اماره و اثبات نمی کنن موضوع را، پس در فقط در مرحله ظاهر، لذا تعبیر می کنن به این که حکومت اینا حکومت ظاهریه هست، تعبیر به حکومت ظاهری، لذا در لسان فرماشد مرحوم ناینی رضوان الله علیه این حکومت ظاهری زیاد تعبیر می شود که اینها حکومت ظاهریه دارن. حالا بحث است که این که تقدیم امارات بر اصول می شود یا اصول بعضی بر بعض دیگر به نحو الحکومه، حکومت ظاهریه است یا حکومت واقعیه. فرقش هم همینه که در حکومات ظاهریه اگر بعدن کشف خلاف شد، دیگه اون اصل حاکم یا اون دلیل حاکم به در نمی خورد. ولی اگر واقعیه باشد، معناش این است که ولو کشف خلاف هم بشود، طبق او اگر عمل شد کفایت می کند. لعل در باب بیانه این چنین گفته بشود که اگر طبق بیانه حکم شد ولو بعدن کشف خلاف هم بشود، کفایت می کند همون عمل بر طبق بیانه. و اما تتمه بحث انشاءالله بعد از سلام.